أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الأول أدلة الاستصحاب. وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه مفيد للزن إلى آخر. بحث ما در اولین مقام از مقامات پنجگانه استصحابه. استصحاب یک قاعده بسیار بسیار پرکاربرده در علم فقه و از مسائل پرثمر و تأثیرگذار. کسانی که قبول کنند استصحاب رو به عنوان قاعده کلان و پرکاربرد، خیلی جاها تحولاتی رو در فقه خود شاهد خواهند بود، چون میتواند مجاری متعددی رو در علم فقه پیدا کنه. البته به شرط اینکه استصحاب رو عرض کردم به عنوان یک قاعده فراگیر در شبهات حکمیه بپذیرند، محدودش نکنند، مثلا محدود به شبهات موضوعیه نکنند، قیودی نزنند که دست و بال استصحاب رو ببنده، یا مثل اخباری ها استصحاب رو در حد یک قاعده فقهی کوچک و جمع و جور نکنن که مختص مسائل مربوط به طهارات از احداث و اخباس به حساب بیاد. بعد این قسمت به عنوان اولین مبحث از مباحث مهم استصحاب به ادله استصحاب میپردازیم. سه جور استدلال اینجا بر ادله استصحاب شده. یک استدلال مبتنی و زن نیست که برآمده از استصحاب است و سعی شده است که از طریق عقل به این زن حجیت داده بشه. قسم دوم و دسته دوم استدلالات سیره عقلا رو معیار قرار داده و دسته سوم روایات. قبلا یه اشاره کردم که رویکرد عقلی یا عقلایی و ادله استصحاب بین متقدمین بوده تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی. اینها معمولا یک رویکرد عقلی یا عقلایی نسبت به قضیه استصحاب داشتن. بر همین اساس هم از دل این ادله به دنبال یک اماره میگشتن، اماره استصحابی. اما در بین متأخرین، یعنی از زمان حسین ابن عبدالصمد که والد شیخ بهایی است، رویکرد عوض شد، از حالت عقلی و عقلایی به جنبه تعبدی و روایی معطوف شد و اخباری رو در اینجا ارائه کردن و سعی کردن استصحاب رو این بار نه به عنوان یک اماره، به عنوان یک اصل از دل روایات بیرون بکشند. و فرق بین اماره و اصل هم در جای خود روشن و واضح و مبرهنه. اقلش این است که جایی که اماره باشد نوبت به اصل نمی رسد. اما اون رویکرد عقلی مبتنی بر کاشفیتی است که در دل استصحاب دیده شده. نه، معتقدند که استصحاب دا به اعتبار حدوث شی یا به اعتبار یقین به حدوث شی با دو گویش میان جلو. زنی رو ایجاد میکند، کشفی رو ایجاد میکنه نسبت به بقایش، به این معنا که وقتی شما حادث شده دیدید چیزی را، نفس حدوث شی خود کشف میکنه که این شی همچنان باقی است. یا یقینی که، یقین چیز کمی نیست، یقینی که به حدوث شی داشتید باعث میشود که این شیء رو همچنان باقی قلمداد کنه. فرق این دو نوع روی کرد این است که در اولی یقین یا علم جنبه طریقی پیدا میکنه، در دومی جنبه موضوعی پیدا میکنه. یعنی یقین به حدوث خود موضوعیت پیدا میکنه برای اینکه اون اماره استصحابی تکمیل بشه، کامل بشه. حالا خیلی نمیخوام باز کنم این قضیه، فقط در حد آشنایی، چون مباحث محجور در علم اصول معمولا دیگر الان بحث نمیشه، فقط یک ذهنیتی دست شما بدم کافی. مرحوم شهید صدر این نوع استدلال بر استصحاب رو با دو چالش سخروی و کبروی مواجه میکنه. در وهله نخست میفرمایند که اولا استصحاب مفید ظن نیست. استصحاب به شکل کلی کاشفیتی در حد ظن، در قد و قواره ظن نداره. و ثانیاً این که بر فرض هم که همچین ظنی از استصحاب حاصل بشود، دلیلی بر حجیتش نیست. ثانیاً همیشه کبروی، همونطور که اولاً میشد صغروی. پس اولاً ظنی در موارد استصحاب به جهت حدوث شی یا یقین به حدوث به شکل کلی و فراگیر به دست ما نمیاد. به بیان دیگر به صرف حدوث شی یا یقین به حدوث شی ظنی به بقای شی پدید نمیاد. و ثانیاً بر فرض که همچین ظنی به دست بیاد، دلیلی برای اعتبار نداره. اما توضیح صغرا، ببینید سخن از یقین به حدوثه. حالا یقین میخواد چه موضوعی باشه، چه طریقی و عرض و بیانی که هست. خیلی وقتها هست که ما یقین به حدوث داریم و یقین به ارتفاع هم در کنارش پیدا میکنیم. خیلی وقتها هست که یقین به حدوث داریم، یقین به بقا هم پیدا میکنیم. خیلی وقتها هست یقین به حدوث داریم، ظن به بقا یا ظن به ارتفاع پیدا میکنیم. خیلی وقتها هست که یقین به حدوث داریم و شک در بقا یا ارتفاع پیدا میکنیم. قضیه پنج صورت داره اگر دقت بکنید. تفاوت این صور رو اگر دقت داشته باشید، هیچ ربطی به نفس حدوثشه، به نفس یقین شما به حدوثشه نداره، هیچ ربطی. بلکه ریشه این حالات پنجگانی که عرض کردم نسبت به بقای شی پیدا میکنیم، برمیگرده به خود اون شی. خود اون شی گاهی اوقات شی به گونه ایست که مقتضی محکم و قوی در حد علیت نسبت به بقا داره، مقتضی مستحکمی در قد و قواره علیت، به گونه ای که وقتی شی حادث شد میدانیم این علت تامه بقا هم هست، نفس حدوث. اینجاست که در کنار یقین به حدوث، یقین به بقا هم برای شما حاصل میشه. یقین پیدا میکنید که جز به خرق عادت مثلا این شی از مرحله بقا خارج نمیشود، مرتفع نمیشود، یقین پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا بمبی بیفته در منزل شما حفره ایجاد کنه، فردای اون روز شما یقین دارید که این حفره همچنان باقی است، هفته بعد هم یقین دارید که باقی است. به اعجاز ممکنه یهو این حفره برداشته بشه، اما خرق عادت برای ما چیزی نیست که بخوایم حساب روش باز کنیم. به جهت اینکه این حدوث حفره اونچنان اقتضاء بقا دارد به شکل مستحکم که ما یقین به بقایش هم داشته باشیم. گاهی اوقات مقتضی هست، اما در حد دی که مانعی در برابرش نباشه، لولا المانع. اما نسبت به حدوث مانع چیزی در حد وهم 20% احتمال داره. اینجاست که شما ظن به بقا پیدا میکنید. میگید که فرض کن دکانی که الان در کوچه ما باز شده، تا هفته بعد، تا پس فردا، حتی ماه بعد ظن داریم باقی است، مگر اینکه فرض کن از اماکنی جایی یا به جهت ورشکستگی یا مرگ صاحب دکان تعطیل بشه. اما این ظن به بقا و هر حال پیدا می شود که این دکان تازه تأسیس امروز تا یک ماه دیگه حداقل بازه و مرکز فروش محصولات. خیلی وقتا هست، حالا میخوام بحث رو کوتاه کنم، اون شی به گونه ایست که اصلا یقین داریم هیچ اقتضای دیگر برای بقا ندارد و باقی نمانده است، یا اگر هم احتمال بقایش رو میدیم چیزی در حد وهم 20% احتمال بقا میگه. شما شمعی رو امروز در این اتاق برافروخته باشید، حالا فردا شده 24 ساعت گذشته، یقین دارید این شمع دیگر روشن نیست؟ یقینی که به حدوث شمع، حدوث روشنایی شمع در دیروز دارید چه شده به یقین به خاموش شدن این شمع در امروز؟ چون تاب و توان این شمع برای سوختن 2 ساعت 3 ساعته بود، نه 24 ساعته. حالا فرض کنیم یه شمع ویژه رو شما خریدید که تا 24 ساعت ممکنه، یعنی باز تا 25 ساعت ممکنه کار کنه. اینجا شما وقتی که 24 ساعت گذشت فهم پیدا میکنید که این شمع همچنان روشن هست یا اینکه خاموش شده. وهم محتمل رد کرده باشه ها، اما دیگه این احتمال تو 24 ساعت برسه در حد 20% 25% کاهش پیدا میکنه. پس نگاه کنید، این که ظن به بقا پدید میاد و من فراتر از اون عرض کردم گاه یقین به بقا پدید میاد، به جهت خصوصیتی است که در حالت سابقه وجود داره. در حالت سابقه به عبارت دیگر در اون شیء حادث وجود دارد، خصوصیتی که اقتضاء بقا و استمرار داشته باشه. این خصوصیت باشد یا نباشد یک، و بعد هم چقدر اقتضاء بقا و استمرار داشته باشه، این دو فاکتور عامل تعیین کننده موضعی است که شما نسبت به بقا شیء پیدا میکنید. مصنف بعد از اینکه این اشکال صغروی رو مطرح میکنن، یک استشهادی رو بر علیه خودشون در دفاع از صغرا اقامه میکنن و بعد هم پاسخ میدن. استشهاد اینه که ما به هر حال یک سیره عقلایی داریم بر عمل به استصحاب. عقلا بر استصحابات زندگی خودشون رو میبندند. شما مثلا وقتی که مغازه برنج فروشی در کوچه سمت راست منزلتون وجود داشته باشه و بدانید یه همچین مغازه ای دائره، از فردا هر وقت خواستید برنج بخرید به سمت اون مغازه، نه فردا، 6 ماه بعد هم که خواستید برنج بخرید، با وجود اینکه زمان نسبتا قابل اعتنایی گذشته، به سمت همون کوچه حرکت میکنه. پس یک سیره عقلایی حاکمه در قضیه که استصحاب کنن حالت سابقه را. روش عقلا هم عمل به طرق زن نیست، مرید متعبد هیچ اماره ای نمیشند، هیچ چیز را به دلیلیت نمیپذیرند مگر اینکه در این چیز کاشفیتی لااقل در حد زن نسبت به واقع در نوع موارد پیدا کنند. ببینن فلان چیز زن نوعی ایجاد میکنه نسبت به واقع، بر همون اساس زندگی خودشون رو تنظیم میکنن، اون رو معیار عمل خود در مسیر حیات قرار میدن. پس همین که استصحاب مورد عمل عقلاست، مجرای سیره عقلاییست، نشان میدهد که استصحاب افاده زن دارد. شاهدش هم همین مشی منطبق با استصحاب عقلاست. مصنف رحمت الله علیه در پاسخ می‌فرمایند که این سیره‌ای که شما ذکر کردید از عقلا مبتنی بر کشف استصحاب نسبت به واقع است، به بیان کاملتر مبتنی بر کشف نوعی استصحاب از واقع نیست. علت هم این است که این سیره مبتنی بر انس و الفت و عادتی است که انسان‌ها به طبع حیوانی خودشون پیدا می‌کنند و در رفتارهای عقلا، در رفتارهای انسان‌ها این عمل مبتنی بر الفت و عادت امر کاملا ملموس و مشهودی است. ممری عادت کرده که نون رو از مغازه‌ای بخرد که در فلان جاست، برنج رو از مغازه‌ای بخرد که در بهمان جاست، برای فلان حاجت مسیری رو طی کند که به این سمته، عمری به این شکل عادت کرد و همین عادت دفعه بعد هم بخواد همون خدمات رو دریافت کنه، همون حوائج رو برآورده کنه و همون سمت و سو میره، همون مسیر رو انتخاب میکنه. و این ربطی به کاشفیت استصحاب نسبت به واقع نداره. مبتنی بر انس و الفتی است که مبنای مهمی است در حرکات حیوانی، و انسان هم حیوان ناطقی، از دایره حیوانات خارج نیست. شاهدش هم این است که حیواناتی که در عالم هستی از قوه ناطقیت بهره مند نیستند، به تعبیر متعارف حیوان به حساب میان، به تعبیر عرفی حیوان محسوب میشن، اینها هم رفتارهایی دارند که شباهت به استصحاب دارند. میشود گفت اینها هم در زندگی خود استصحاب میکنند، با اینکه اصلا شاید کاشفیت در غیر از انسان معنا نداشته باشه، بخواد معیار واقع بشه. فرض کن شما تعدادی گاو دارید، صبح این گاو ها رو به صحرا میبرید، شب خودشون بر میگردن به همون طویله ای که دیشب بودن، پریشب بودن، پس پریشب بودن، مسیر برگشت خودشون طی میکنن. ممکنه این طویله دیگه امروز خراب شده باشه، ممکنه اون صابخانه رفته باشه، منتقل به جای دیگر شده باشه، اون یه استصحاب وجود داره. آبی رو تعریف میکنید برای مرغاتون در گوشه قفس، این حیوان از هر جا هر چند این قفس بزرگ باشه، تشنه که بشه میره به سمت اون ظرفی که توش همیشه آب دیده. خب ممکنه این ظرف دیگه الان نباشه یا باشه آب نداشته باشه، و با او به حکم استصحاب به سمت اون ظرف میره. بنابراین در حیوانات هم شما میبینید که روش استصحاب معموله و متبعه، و این نشون میده هر که استصحاب نه به جهت کشف نوعی زنی از واقع، که به جهت این که با انس و عادت انسان همسو و همخانه مورد تبعیت انسان قرار گرفته، مورد عمل انسان خواست. خب تا به اینجا ما سقرا رو زمین زدیم، حالا فرض بر تمامیت سقرا میذاریم که قبول استصحاب افاده زن میکند، این یه تعبیر، یا استصحاب در مورد خود زن دارد، این هم تعبیر دوم. این تعبیر شاید برای شما الان تفاوتش روشن نباشه، اما خب از حیث فنی اینا فرق بکنه این تعبیر، بعد از باب این که دقت در عرائض حفظ بشه، من خیلی از عرائضم رو در حلقه ثانیه دارم، مبتنی بر دقت‌هایی میچینم که میدونم الان متوجه نمیشید، اما بعدها شاید یه وقتی اگر گوشه کتاب نوشتید یا صدا رو گوش کردید متوجه این دقت‌ها خواهید شد انشاءالله. برحال فرض رو بر این میذاریم که اینجا زنی وجود دارد که کشف نوعی از بقایش استصحاب را چنین افاده ای نسبت به زن به وقا هست. در کبرا مناقشه میکنیم، شما هیچ دلیلی بر حجیت این زن ندارید، هیچ دلیلی، چون حجیت زن بالاصالح که ثابت نیست، به جعل شارع باید ثابت باشه، جعل شارع هم دلیل شرعی میخواد، کتاب سنت عقل اجماع، نه از کتاب دلیلی است که اتفاقا آیات قرآن ناهی از عمل به زنده، نه از سنت دلیلی است که اماراتی که در سنت معتبر شدن محدود و شناخته شده است، و اگر هم حدیثی در باب استصحاب باشه، استصحاب به عنوان یک اماره مفید زن اعتبار نمیده، به تعبیر دیگه زن ناشی از استصحاب حجیت نمیدهد، بلکه یک تعبد اصل گونه در موارد استصحاب نهایت ثابت کنه. اجماع هم که خب دیرباز استصحاب محل نزاع بوده، جای واسه اجماع نداشته، میمونه عقل که هیچ دلیلی بر وجوب عمل به استصحاب ما نداره که بشود گفت دلیل عقلی بر حجیت استصحاب محسوب میشه. بسیار خوب، چند خط بخونیم. الاول، این الاول میشه المقام الاول، چون قرار شد در عدت مقامات بحث رو دنبال کنیم، این میشه المقام الاول ادلت الاستصحاب. فقط استدله، استدلال شده بر استصحاب تارتن به اینکه استصحاب مفید ظن به بقا است، و تارتن اخرى استدلال شده به جریان سیره عقلایی بر استصحاب، و در وهله سوم هم استصحاب شده است به روایات و اخبار. شد چند تا؟
سه تا.
اولی شروع کرد عقلیده، هرچند ایشون اینجا نگفت، اما قبلا که میخواست گزارش مجملی از ادله استصحاب بده، گریزی به عقلی بودن وجه نخست کرده بود. اما الاول، اینکه استصحاب مفید ظن است پس حجت است، استدلال اول ما، فهو ممنوع سقرن و کبرن، از هر دو جهت محل مناقشه است، اما سقرویان، اما از حیث سقروی اشکال بخوایم بگیریم، فلعنه، به این جهت که افاده حالت سابقه به مجرده ها، حالا یه سوال اینجا از بدن میپرسم، افاده حالت سابقه به تنهایی ظن به بقا را ممنوع اتون، خبر نه و قبول ندارم چیزی که صرف حالت سابقه ظن به بقا، ظن به حالت لاحقه ایجاد کنه، اینو قبول ندارم. این حالت سابقه که ایشون میگی یعنی چی؟
منظورم یقینه.
دو جلسه قبل در تعریف استصحاب که ایشون معتقد بود استصحاب مرجعیت الحالت سابقت بقاءن هست، فرمودن و یراد بالحالت سابقت الیقین بالحدوث، مراد از حالت سابقه یقین به حدوث. اگر ما اینجا بخوایم یقین به حدوث رو بذاریم حسب تعبیری که ایشون اونجا به کار برده، کار مشکل میشه، بلکه همونطور که اون وقت هم اشاره کردم و اشکال گرفتم برای آقای صدر، حالت سابقه در کلمات اصولی و حتی خود آقای صدر عبارت است از خود حدوث، نه یقین به حدوث. ولی یقین که با یقین فرق نمی کنه، یقین کشف 100% است. عبارت برای نیا کنید، و انما قد تفید، حالت سابقه چی را تفید؟ ظن به بقا را، که ننوشته ایشون بعد می نوشت، انما تفید حالت سابقه ظن به بقا را لخصوصیت فی الحالت سابقه، به جهت خصوصیتی که در حالت سابقه است. خب حالت سابقه اگه خود یقین باشد، یقین به حدوث باشه، یقین با یقین فرق نمی کنه، همون کشف 100% که نسبت به روشن بودن این شمع دارم، نسبت به حفره منزل هم که به جهت بمب ایجاد شده دارم، اساس یقین تفاوتی با هم ندارد. تفاوت در حدوثه، اینکه چه چیزی حدوث یافته باعث تفاوته، روشنایی شمع حادث شده یا حفره عمیقی به واسطه بمب. این حدوث است که تکلیف بقا رو روشن میکنه بر ما، نه فقط زن چه بسا یقین به بقا ایجاد کنه. لذا به نظر میاد مراد ایشون از حالت سابقه در اینجا اون حدوث باشه.
چی باعث شده که اون یقینه بیاد؟ درست؟
بله بله، در واقع اون شیء حادث، نه علت یقین، دقت بکنید، متعلق یقین، اون شیء حادث، اون شیء به وجود آمده در زمان گذشته، اون چه چیزی باشه. خب این خصوصیت افاده زنده به بقا میکنه، من حیث، از چه جهت؟ من حیث و کونه ها، از این جهت که این خصوصیت مقتضیتن للبقاء والاستمرار، از این جهت که مقتضی بقاء و استمرار هست. خب حدوث یک حفره عظیمه، این بقاء و استمرار رو اقتضا داره، تا وقتی بخواد پر باشه، پر کردنش کار ساده ای نیست. توضیح از خارج مفصل دادم معطل میشه. فقط یستشهد لافادت الحالت السابقه، این استشهاد علیه شهید صدر، علیه اشکال ایشون و به نفع مستدلین، حواستون جمع باشه. استشهاد شده است برای افاده حالت سابقه ظن به بقا را به نحو کلی، به نحو کلی و کلان. اونی که آقای صدر گفت به نحو جزئی بود، گفت هر جا اقتضای بقا و استمرار باشه این ظن هست. به نحو کلی یعنی همه جا، نه اینکه حتما دنبال خصوصیتی در حالت سابقه بگرده. به جریان متعلق به یستشهد، استشهاد میشه به جریان سیره عقلایی بر عمل به استصحاب. خب چرا تو به افادی زن داره؟ این خط بعدی اینو روشن میکنه. ول عقلا لا یعملون عادتا غالبا الا به طرق زنیت ول کاشفه و کاشفت عن الواقع. دیدن عقلا این است که هیچ چیزی را معیار عمل قرار نمیدن مگر اینکه کشفی رو در آن ببینن. اگه خبر ثقه معیار عمل عقلاست، اگه ظواهر کلام معیار عمل عقلاست، نه به این جهت است که عقلا عاشق چشم و ابروی خبر ثقه شده باشد یا عاشق لب و لوچه ظواهر کلام شده باشد، بلکه از این جهت هست که در خبر ثقه کشفی نسبت به مخبران عنه میبینند، در ظاهر کلام کشفی نسبت به مراد متکلم میبینند، و همین جهت اینها رو معیار عمل قرار میدن. و یر دو علا حاضر استشهاد ایراد این که سیره عقلا بر فرض وجودش، که البته حالا این تعبیر بر فرض وجود رو می شود گفت که ایشون نمی آورد هم بد نبود، چون در بحث بعدی نفس سیره عقلا رو ایشون می پذیره. این تعبیر رو باید کسی به کار ببره که اصل وجود رو نپذیرفته باشه، یعنی لو سلم نا که وجود داشته باشه. به هر حال افتراز وجود ها بر فرض این که این سیره وجود داشته باشه، فل اقرب فی تفسیر این سیره این است که این سیره قائم است به نکته الفت و عادت. در چاپای ما همزه رو پایین الف الفت نهاده، الفه، نمیدونم در لغت های همچین تعبیری به کار رفته یا نه، اما در مجموع الفت درسته. حالا لازم فقط هم الفت بخونید، همونطور که در فارسی الفت گفته میشه، اون اونس و عادتی که منشأ این سیره شده. لا به نکته تل کشف، نه اینکه به نکته کشف باشه. در واقع آقای سنج بحث کلی راجع به سیره های عقلایی مطرح میکنن، با اون اینکه اینجور نیست که عقلا حسب ادعای شما لا یعملون الا به طرق ظنیت و کاشفه. خیر، معیار عمل عقلا گاهی اوقات کشفیست که در طرق میبینند، همونطور که مستشهد ادعا کرد، و گاهی اوقات هم انس و عادتیست که در وجودشون نسبت به این طریق پیدا میکنند، انس و عادت. پس مبنای عمل عقلا صرفا ظن و کشف و مقولاتی از این دست نیست، بلکه میتواند انس و الفت و مقولاتی از این دست باشه. این هم فرمایش جناب آقای صدر در انتقاد. و لحاظا شاهد بر این که اون سیره عقلایی مبتنی بر عادت و انس و الفت و به نکته کشف، به تعبیرشون به ملاک کشف نیست. و لحاظا یعنی به این جهت که اون سیر قائم به نکته الفت و عادته، یقال گفته می شود به وجود چه چیزی سیره، هار بزنید به سیره، سیره استصحابیه، حتی در حیواناتی که تتأثر نه به کشف، به الفت، به تعبیر دیگه به غریزه، تحت تأثیر اون الفت و غریزه ای که دارند عمل می کنند. بسیار خوب، و اما کبروین، اما از حس کبروی، فلعدم قیام دلیل على حجیت مثل هذا الزن، نقلا نشرعا، هیچ دلیل بر حجیتی همچین زنی بر فرض این که بپذیریم از استصحاب افاده می شود نداره. بسیار خوب. و اما ثانی، اما استدلال دوم از استدلالاتی که شده بر اثبات استصحاب، خوب عنایت بفرمایید. برخی آمده اند به سیره عقلا تمسک کردند، این اون استشهاد قبلی شده استدلال الان. گفتند که سیره های عقلایی می توانند با امضایی که شارع مقدس با سکوت خود پای اینها می کنه حجت در عرصه فقه به حساب بیاد. همین که مردمان مش می کنند و جری می کنند بر اساس استصحاب، و استصحاب در قد و قواره سیره عقلا در جوامع عقلایی بروز و ظهور پیدا کرده و ما منع و ردی نسبت به این سیره نمی بینیم، کفایت می کنه تا بشود سیره را به عنوان یک اماره معتبر پذیرفت. فرق این استدلال با قبل اینه که در قبلی از باب این که مفید زن است میخواست استصحاب حجت کنه، اما در اینجا ما اصلا کاری به این قضیه نداریم که استصحاب مفید زن هست یا نیست، اصلا کاری به این مقوله نداریم. ما اصلا نگاهمون متمرکز است به مسئله سیره عقلا، ولو اینکه هیچ زنی در مسئله وجود نداشته باشه. لازم هم نیست که حتما یک اماره، یک طریق، یک روش عقلایی افاده زن کنه، اینو ما قبول داریم، حرف قبلی حرف درستی نیست. قرعه یک روش عقلایی است، هر مشکلی که بر بخورند و نتوانند مشکل رو از طریق کشف علاج کنند، از طریق تشخیص واقع درمان کنند، پناه به قرعه میبرند. قرعه کشی یک روشی است که شما در تمام جوانب مسلمان و غیر مسلمان میبینید. از تلویزیون خودمون که تو هر چیزی قرعه کشی مطرح میکنه تا جاهای دیگه، کشورهای خارجی که اصلا کازینوهایی دارن مخصوص همین قمار و قرعه و اینجور چیزها. خب اگر روش عقلاییست دیگه، برای حل مشکلات، حتی برای سرگرمی و تفریح بهش پناه ببرن. و این سیره مردوعه نیست، ما همین اعمال میکنیم. قرعه مگر افاده زن میکنه صد به واقع، مگر کاشفیتی از واقع داره؟ خیر، هیچ گونه کشفی از واقع نداره. با این حساب میبینید قرعه شده مورد عمل عقلا و مجرای سیره عقلا.
یه حدیثی آوردن که از امام کاظم در اشتباه نکرده باشم که خداوند اون چیز که حقه رو با قرعه ثابت میکنه و این به ما قطع نمیده.
ببینید در احادیث ما داریم راجع به قرعه، اما ما از جنبه عقلایی دیدیم به قرآن نگاه میکنیم، دقیق نفرمودید، نه از جنبه روایات و احادیث.
آخر ما قطع نیست،
نه، ما از نگاه تعبدی به قضیه قرآن، من بچه به قرآن اشاره کردم برای اینکه نشون بدم سیره عقلا به قرآن اعتنا داره، در این حال قرآن هیچ افاده ای برای عقلا نسبت به واقع ایجاد نمی کنه. اون که شما دارید میگید روایاتی داریم که مثلا خداوند متعال با قرعه واقع رو بیرون می کشد و حق و به حقدار می دهد، این نهایت برای متعبدین و متشرعین، نه عقلا یه همچین زن یا یقین ایجاد بکنه که قرعه کاشف از واقع دازه، اونه باید تمام بشه این قضیه. این خود اون روایتی هم که شما گفتید باید قطعی نیست تا بتونیم ما، و حتی ممکن است سند هم قابل بررسی باشه و حتی از حیث دلالت هم به این سادگی ها نمیشود بهش تسلیم شد، یعنی از حیث دلالی هم قابل مناقشه است. حالا بگذاریم، پس این سیره وجود داره نسبت به استصحاب و شما نه اشکال سرقروی میتونید بگیرید چون این سیره هست و نه اشکال کبروی چون سیره های عقلایی وقتی با عدم وضع شارع توأم بشه ممضا و مورد تأیید شارع محسوب میشه و حجت. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه پاسخی که میدن پاسخ گنگی است، همونطور که استدلال وقتی مطرح میکنن خیلی گنگه. تمام این استدلال دوم و جوابشون در ظرف 5 خط آوردن در کتاب که خود من از خارج توضیح دادم. پاسخی که ایشون میدن در اینجا این است که همونطور که ما قبلا گفتیم این سیره عقلایی مبتنی بر الفت و عادته، الفت و عادتی که موجب غفلت از احتمال ارتفاع شیء میشه، لذا اینها بنا بر بقا میذارند، نه به جهت اینکه نسبت به بقا اماره یافتن، اماره قابل اعتنایی، بلکه به این جهت که از احتمال ارتفاع شیء غافل شدن. بنا بر بقاء شی نهادن به جهت غفلتی است که از احتمال ارتفاع شی پیدا کردن. منشأ این غفلت چیه؟ اون سوالفتی است که به طبع عقلایی، نه به طبع حیوانی خود دارند و بر اساسش مشی میکنند. و همین جهت این سیره ولو با رد اشاره مورد تقابل قرار نگرفته باشد نمیتواند حجتی رو به نام استصحاب دست ما بده. خب این کل فرمایش های صدر تو این قسمت. اگه بخواهم نمیده کمک بکنیم به عبارات های صدر مطلب رو براتون جا بندازیم، یه نکته رو باید خدمتون عرض بکنم که نمیتونم های صدر در حلقه ثانی هم آورده یا نه، اما در حلقه ثالث آورده است، ثانیه یادم نیست. و اون نکته این است که سیره های عقلایی وقتی امضا میخوره پاش، این امضا به عمل عقلا که نمی نشیند، بلکه به اون ذهنیتی می نشیند که پشت این عمله، یعنی امضا اشارع اون ذهنیت رو تأیید میکنه نه صرف عمل رو. این مقدمه اول. تفاوت هم خیلی زیاده. ببینید مثلا فرض بگیریم سیره ازدواج، یه عمل ازدواج داریم و یک ذهنیت عقلایی پیرامون ازدواج. حالا فرض بگیریم ذهنیت عقلایی نسبت به ازدواج وجوب ازدواج یا ترجیح ازدواج بر تجربه، این ذهنیت هست. بر اساس این ذهنیت وجوبی یا ترجیحی میان ازدواج میکنه. اگر امضا اشاره به اون ذهنیت بخوره اثبات وجوب ازدواج یا نهایت رجحان ازدواج میشه. و اگر امضا اشاره به این فعل خارجی ازدواج بخوره نهایت چی ثابت میشه؟ جواز. نهایت جواز ازدواج ثابت میشه. بس این ما قبلا در فعل معصوم هم داشتیم، وقتی فعلی از معصوم صادر میشه نفس صدور فعل از معصوم چیزی بیشتر از جواز این فعل دست ما نمیده. اون که معصوم بود، حالا سخن از کیاست؟ عقلاست. حالا راجع به معصوم میشد گفتش که علاوه بر این که صدور فعل نفی حرمت فعل میکنه، صدور فعل از معصوم نفی حرمت فعل میکنه، بلکه نفی کراهت فعل میکنه، به این اعتبار که معصوم مکروه مرتکب نمیشه، راجب عقلا که میشه اونو گفت که نهایت بگیم سکوتی که معصوم در ازای عمل عقلا کرده نفی حرمت میکنه، اما از کجا معلوم که نفی کراهت هم بکنند. پس فقط و فقط جواز بالمعنی الاعم نسبت به این فعل ثابت میشه، فعلی که از عقلا سر زده و معصوم در قبالش سکوت کرده. اگر بخواد امضای معصوم امضای برآمده از این سکوت پای چی بشینه؟ پای عمل بشینه. نهایت معلوم میشه این عمل حرام نیست همه. خب این نکته اول. پس امضای شارع مقدس مهمه که پای اون ذهنیت وقلائی پشت این عمل بنشیند یا پای این عمل به ما هو عملون خارجی بنشیند. مردم های سعد مثل خیلی از محققین اصولی معتقدن که این سکوتی که دلالت و رضا و امضاست در حقیقت امضا میکند اون ذهنیت را، نه این عمل خارجی را. یعنی در مثال ما اثبات میکنه وجوب یا رجحان ازدواج را، نه صرفا جواز ازدواج را. خب این بره کنار. مقدمه دوم، چیزی که بخواد در قد و قواره حجت عرض اندام کنه، حجت محسوب باشه، باید واجب العمل تلقی بشه. باید واجب العمل تلقی بشه، نه صرف این که جائز العمل. اگر نگاه کرده باشید به رسائل شیخ، وقتی بحث از حجیت امارات میکنه، سخن از وجوب عمل و امارات به میان میاره. میگه یجب العمل و به خبر ثقه. در واقع حجت یعنی ما یجب العمل و به همین جهت قابل احتجاج از سوی شارع مقدس و مکلف، به همین جهت منجز تکلیفه. به تعبیر دیگه اگر قرار باشه عمل به خبر ثقه برای من مباح باشه، بتونم عمل کنم بتونم عمل نکنم، پس دیگه منجز نیست، حجت بر تکلیف محسوب نمیشه. شارع نمیتونه من احتجاج کنه که چرا عمل نکردی. میگم عمل به خبر ثقه چی بود؟ مباح بود، نخواستم عمل کنم. واجب که نبود که. پس وقتی میشه منجز، وقتی میشه حجت، وقتی مثبت تکلیفه، وقتی قابل احتجاج از سوی مولا و شارع است بر عبد که واجب العمل باشه. این هم مقدمه دوم. حال با ترجمه دو مقدمه خوب دقت بکنید. ایشون میفرمایند که سیره عقلا و استصحاب رو ما قبول داریم، اما این سیره عقلا مبتنی از یک ذهنیت و یک تفکر نیست، برآمده از یک فکر عقلایی نیست، بلکه این سیره برآمده از یک انس و الفته، یک عادت حیوانی است که هیچ ذهنیت و فکری پشتش نیست، پشتش چیزی جز غریزه وجود نداره. مدار پیاز داغای بنده است ها. اگر بخواد امضای شارع که برآمده از سکوت اوست پای این سیره بنشینه، نهایت اثبات بکنه جواز عمل به استصحاب.
همونجور که شیخ میگه که خود اصلا خود سیره اوغلا اثباتش احرازش آسونه، اثباتش سخته. دقیقا همینجا همین بس میاد دیگه، درسته؟
بارم دارم
شما که اثبات نمیشه.
سیره اوغلا میتونه اثبات بکنیم، اما امضای شارع پای این سیره بنشینه که مثلا بخواد وجوب عمل به حالت سابقه را در زمان لاحق اثبات بکنه، این در وقتی است که پشت این عمل استصحابی ذهنیت وجوب عملی باشه. یعنی عقلا واجب بدانند که بر مبنای بقاء حالت سابقه در زمان لاحق عمل کنند و مشق کنند، نو واجب بدانند، وقت شارع مقدس بیاد این ذهنیت عقلایی رو امضا کنه، وقت شما وجوب عمل بر پایه بقاء حالت سابقه را تا وقتی خلافش اثبات بشه به دست بیارید از این امضا. با حال اینکه یه همچین ذهنیتی پشت قضیه اصلا نیست، عملی است مبتنی بر عادت، بر غریزه، بر انس قلبی، همین رو بس.
امضای از طرف شارع پاش نیست.
نه نه نمیگم نیست، دقت نکردید. ببینید همین که این عمل هست و معصوم اعتراضی نکرده میتونه امضا باشه، ما حرفی نداریم. بله بر اساس اون انس و الفت میان ابقا میکنن حالت سابقه، اما بر فرض هم که این عمل با رد اشاره مواجه نشده باشه، این عدم رد، این سکوت امضای عمل، نه امضای ذهنیت. ما گفتیم که باید ذهنیت رو شاعر امضا کنه تا وجوب عمل یعنی حجیت به دست بیاد. نهایت چیزی که امضا اشاره پای این سیره به دست ما میده جواز عمل است بر مبنای بقای حالت سالم. جواز عمل غیر از حجیت مورد توقع و انتظار ماست، اون وجوب عمله که قابل احتجاج بکنه این استصحاب رو از سوی شارع مقدس. ولی اگه جواز عمل باشه میتونم یا آقا نهایت جائز بود من دون وجوبن و من هم چه کردم؟ عمل نکردم. نهایت چیزی که اینجا به دست میاد اباحه عمل بر اساس بقای حالت سابق است، نه وجوب عملی که حجیت ازش به دست میاد. این چند خط رو هم بخونیم، یک قسمتی از دلیل سوم رو هم برای اینکه ذهنتون آماده بشه تطبیق خواهم داد، بعد استدلالات مربوط به دلیل سوم که مبتنی بر اخبار هست و آقای صد فقط یک خبر رو در این حلقه بررسی میکنن که عمد خبر هست رو میذاریم برای جلسه بعد. روایتی است که از زراره از امام صادق نقل شده و اون فقره معروف درشه که لا تنقض الیقین ابدا بشک. نحوه تقریب استدلال و مناقشاتش مجلس آینده. و اما ثانی، اما استدلال دوم، ففیه اشکال ان الجری و الانسیاق، انسیاق همون جریه، جری و مشی عملی بر طبق حالت سابقه و این کان غالبا فی سلوک الناس. هم که میگه غالبا این سیره رو قبول کرده، الافتراز وجودهی صفحه قبل دیگه درست نیست با وجود پذیرش. ولکن نهو، اما این جری، این انسیاق، بدافع به انگیزه ایست از الفت و عادت، از اون انسی که وجود داره، غریزه ای که در کار هست و برمیگرده به ریشه های حیوانی انسان. علتی انس و عادتی که موجب غفلت مردم میشه، غفلت ناس میشه از احتمال ارتفاع. ارتفاع در مقابل چیه؟ بقا. بقای حالت سابقه، ارتفاع حالت سابقه. یا موجب اطمینان، الاطمئنان اطور غفلت، موجب اطمینان به بقا میشه در بسیاری از حالات. گفتیم بستگی داره که چه خصوصیتی در حالت سابقه باشه. اگر اون خصوصیت کذائیه باشه چه بسا اطمینان بیاورد نسبت به بقای شی. غفلت از احتمال ارتفاع در جایی است که شما اطمینان ندارید، اما خب به جهت غفلت اصلا متوجه نیستید که روی این احتمال ارتفاع حساب باز کنید، احتمال خلاف رو معیار عمل قرار بدید، میبندید عملتون رو احتمال بقا، رو اون میبندید عمل رو. اما خب اطمینان وقتی است که اصلا غفلتی در کار نیست، نگاه میکنم نه مطمئنم که این شی باقی است
نسبت به خود شی،
یعنی اطمینان وقتی مطرحه که شما التفات داشته باشید نسبت به احتمال ارتفاع و ببینید که احتمال ارتفاع اینقدر ناچیز هست که اطمینان به چی بده کنید؟ بقا.
وجود شیء مسود عام‌تر نیست.
این چی؟
یعنی که مثلا تو همون شمعه بود، یه شمعه سقا 2 ساعت بیشتر دوونه مریه، شمعه از 24 ساعت. خب نسبت به خود همین شمعه بگیم، خب من قاعدتا 3 ساعت
باشه.
بگم که اصلا کلا منطقی
باشه اون نسبت به همین شمعه بول شما میگیم. تو مسئله اینجاست که به هر حال شما در حصول اطمینان بعد به احتمال ارتفاع اعتنا کنید. اگه احتمال ارتفاع قابل اعتنا باشه اطمینان به بقا نخواهید داشت، و اگر احتمال ارتفاع روشنایی در شمع ها مثلا شما دید میزنید قابل اعتنا نباشد، اینقدر ناچیز باشه که اعتنا اصلا نکنیم، اینجاست که شما اطمینان وقا پیدا خواهید کرد. منطقه اینکه این ارتفاع احتمالش در چه سطحی است، قابل اعتناء احتمالش یا قابل اعتنا نیست، این بسکی به همون خصوصیت شیء حادث داره که مثلا همون شمع 3 ساعتی باشه یا فرض کن 24 ساعتی باشه.
ممکن رو شمعی هم باشه، 2 ساعت است ولی 3 ساعت احتمال زیاد بدیم، ولی بارست بریم ببینیم که روشنه.
بله و حال بسیار خصوصیت اون شیء حادث داره. خب ولیس به دافن و نیست، چی نیست این جرگ، این انسیاق به انگیزه ای از بناء بر حجیت حالت سابقه در اثبات بقا تعبدن، بناء عقلا بر حجت بودن حالت سابقه، حجت باشه حالت سابقه در چی؟ در اثبات بقا، حجیت در اثبات، این فی متعلقه به حجیته، اثبات بقاء این حالت بکند در زمان لاحق تعبدن. تعبدن هم میتونیم بزنیم به اثبات، اثبات بقاء به نحو تعبدی که بهترم هست، به بنا بزنید، بنا عقلا هیچ وقت مبتنی بر تعبد نیست، به همین اثبات تعبدی بزنید در مقابل اثبات وجدانی. تعبدی به معنای عامش که شامل بناعات عقلایی هم بشه، مثل همون تعبدی که عقلات به قوانین عقلای خودشون نسبت به ظواهر کلام دارن، تعبد معنی عام و فراخش. و اما سالسو اگل اخبار فهوال عمده تو فی مقام الاستدلال فمن الروایات، عمده در مقام استدلال همین اخبار روی کرده متأخرین اخبار بود، عمده این اخبار هم صحیح زراری است که الان میخواییم بحث بکنیم. فمن الروایات المستدله بها، روایت که استدلال شده، صحیحت و زرارت عن ابی عبدالله علیه السلام، حیث سأله سأل زراره امام صادق را، از چی سوال کرده؟ از مرتبه ای که یتحقق به نوم، نومی که ناقض وضوعه، ناقض لل وضوع. آقا در چه مرتبه خواب حاصل میشه؟ چون خواب یک فرآیند تدریجی و تیمی، چون یه جا نمیخوابید، یه هو نمیخوابید، اول یه آشوش گیج میشید بعد از حال میرید. یعنی خیلی وقتا هست که انسان تا هم مراحل تدریجی اگر تکون بخوره یا صدایی بشنوه شک میکنه اصلا خوابش برد نبرد چی شد. یعنی یک حالتیست که بعد به تدریج تیم بشه. فعجابه، پس جواب داد امام ابو عبدالله زراره را. ثم سأله، جوابش هم در احادیث هست که میفرماین که باید گوش و چشم و قلب
بره.
آره که باید قلب انسان هم به خواب بره، گوش و چشم هم به خواب بره. ثم سأله کی؟ زراره. کی را؟ امام صادق را. از حکم در حالت شک در وقوع نوم. حالا آمدیم شک کردیم آیا اون نوم ناقض وضو محقق شد یا نه. از قال، زمانی که این از تعلیلیه نیست، از ظرفیه است، زمانی که قال زراره للامام، متعلق به سألهوست، سوال کرد زمانی که به امام اینجور عرض کرد، فإن حرک فی جنبه شیئون، اگه در کنار این فرد، فردی که شک کرده به خواب رفته یا نه، اون رجل در روایت، اگه تحریک داده شود در کنار این رجل شیئی، ولم یعلم به، این رجل علم به اون شیء پیدا نکنه، متوجه اون شیء نشه، التفات بهش پیدا نکنه، دست کنیم مثلا از جلوش، از جیب کتش کیفش رو در بیاریم، خواهی بیدارو قطعا اعتراض میکرد، اما الان هیچ اعتراضی نمیکنه، معلوم میشه که متوجه نیست. فکأنه، پس کأنه عدم التفاتهی الا ما حرک فی جنبه، عدم التفات اون رجل به اون چه که حرکت داده شده در کنار این رجل، جعله، این خبر که انس قرار داده است، زراره را، میتونیم زراره بزنیم، قرار داده است زراره را، یشکو که شک کند در این که آیا اون رجل نامه فعلا، حواس مزمائر باشه، آیا اون رجل نامه فعلا او اون رجلی که مسئول عنه از سوال می شود خوابیده است بالفعل یا هنوز به خواب نرفته، در شرف خوابه. فستفهمه، پس طلب فهم کرد، همون سعلی بالا شد استفهمه، استفهام یعنی پرسش. پرسش کرد کی؟ زراره، از حکم این رجل یا اون نام مشکوک. میشه به هر دو زد، این رجل یا نام این رجل، نامی که مشکوک. فقال له الامام، حالا مطلب اینه، این عبارت رو حتما به خاطر داشته باشید و جلسه بعد لازمه، لا، نه، اگه شک کرد نه، نه یعنی اینکه وضو بر واجب نیست، لا یجب علیه الوضو، وضو برش واجب نیست، حتی تا اینکه یقین کند، یستیقن انه قد نام، یقین کنه که خوابش برده، به صرف شک که در خواب بنا رو بر نقض وضو نگذارد. حتی یجیء من ذلک امر بین، میشه گفت این حتی یجیء عطف بیان یا بدل از حتی یستیقن، سنس ادبی اگر مشکل نباشه میشود اینو عطف بیان یا بدل گرفت، این توضیح اون حتی قبلی است. تا یقین کند یعنی چی؟ یعنی تا اینکه بیاد از ناحیه نوم، من ذلک یعنی نوم، امرون بیین، نسبت به نوم یک امر بیین، یعنی یک شاهد روشن داشته باشه که خوابش برده. مثلا اطرافی ها میگن خورپف کردی، صدای خورپفتن بلند شد، اینجوری. حتی یجی، یا زمان اونقدر گذشته باشه که یقین کنه توی این مدت قطعا خوابش برده، توی مدت زیاد نمیتونه بیدار بوده باشه و نفهمیده باشه. حتی یجی از ناحیه اون نوم امرون بیانی، امر بیانی یعنی یک شاهد روشنی براش حاصل بشه. و الا، یعنی و ان لم یستیقن، اگه یقین نکرد، انه قد نام، یقین نکرد که خوابیده، فانه علا یقین من وضوعه، یکی از نقاط محل بحث ماست که روش مانور خواهیم داد، این آقا یقین میکند که وضوع دارد، فانه علا یقین من وضوعه، از ناحیه وضوعش یقین دارد. این من وضوع، این ناحیت وضوعه باید معنا کنید، این بعدن آقای صدر روش تأکید داره. فلا ینقض الیقین ابدا بالشک، نقض نمی کند اون رجل یقینی که به وضوع داشت را هرگز با شکی که در نقض این وضوع پیدا کرده، در نوم پیدا کرده. لا ينقض اليقين ابدا بالشك، نسخه معروف روایت لا تنقض اليقين ابدا بالشك که صيغه نهی مخاطبه، نه صيغه مضارع مقایب لا ينقض، خیلی فرقی تو معنا نداره. ولكن ينقضه، در نسخه اصلی روایت ولكن تنقضه هست به شکل مخاطب، ولكن ينقض اون رجل یقین را، مفعول ینقض ضمیر به چی برمیگرده؟ یقین، به یقین آخره، به یقین دیگر نقض میکنه. پس هرگز یقینش رو به شک نقض نمیکنه، بلکه یقینش رو به یقین دیگری نقض میکنه، این امر به استصحاب میکنه که مبادا با شک نسبت به بقای شی اون یقینی که نسبت به حدوث داشتی رو کنار بنهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.